أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لما خلقت يقينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجذب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم بما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليه سلطان وكفى ربك وكيلا. سوره مبارکه اسراء همونطوری که قبلا مراد فرمودی در مکه نازل شد. عناصر محوری صور مکی اصول دین است و همچنین خصوص کلی اخلاق و فقه و حقوق و علوم. مهمترین عامل گناه اعم از شرک و غیر شرک اغوای ابلیس است. و قرآن کریم که تبیان کل شیء است، بیان است، بدلیل الناس است، همانطوری که مسائل علمی و اعتقادی را به خوبی تبیین می کند، آسیب شناسی را، علل و اسباب آفت و عقوبت را هم خوب تبیین می کند که چه چیز منشأ انحراف جامعه میشه، چه چیز او را به گناه وادار میکنه، راه های انحراف به گناه چیست، راه درمانش هم چیست. اگر ذات اقدس را این کتاب را به عنوان شفا معرفی کرده فمدبر نزد و میر قرآن ماه رو شفا اون شفا بعد از بیان مرض هست و طبیب است و دارو هست و اصارش شفا مشخص میکند که چه چیز مرض است، منشأ پیدایش امراض چیست، داروی او چیست و طبیب این درمان چیست و نتیجهش به نام شفا چیست. بنابراین جریان ابلیس را که مهمترین عامل انحراف فرد جامعه است در فرصتهای متنوع بیان و چون آغاز عداوت ابلیس از همون جریان سجده نکردن شروع شد، اون رو به عنوان سرپس ذکر میکنن تا معلوم بشود که ابلیس عدو به یک قبیله و یک نژاد و یک گروه و یک حزب و یک بان نیست. همه احزاب و قبائل و عشائر و افراد و جوامع در تیرس او هستند. کسی بخواهد خود را از شیطان مبرا بداند این چنین نیست. نمیرد. مطلب دیگر این که او تصمیم جدی گرفته است که این کار را انجام بده. مطلب بعدی آن است که او چون از جنس زاد و ولد دارد، همسر دارد، نوه دارد، نتیجه دارد، دبیره دارد، ندیده دارد که این نهو یراکم هو و قبیله من حیث را ترون. مطلب بعدی آن است که او در اثر اغوا و وسوسه در درون انسان راه پیدا میکند. وقتی درون انسان راه پیدا شد در گوهر او تصرف میکند، او را یا به صورت حیوان در میاره یا به صورت شیطان در میاره به مانند. این که در قرآن کریم از یک عده به عنوان انعام یاد میشود که اونا که کر انعام بر هم اثر، از عده هم به عنوان شیاطین یاد میشود به عنوان شیاطین یا انس و جن، اینا تشبیه نیست، تحقیرم نیست، بلکه تحقیق است. در نوبت های قبل هم ملاحظه فرمودید که سه راه داره برای اثبات این مطلب. یا خود انسان اهل کشف و شهود باشه، باطن افراد را ببینه، نظیر اون چه سبوتی که بارک امام سجاد امام باقر سلام علیه ما در صحنه عرفات هم دیدند و هم نشون دادند. هم در زمان امام سجاد سلام علیه کسی به عرض حضرت ارشد ما اکثر حزیز و اقل لزدزیز، هم در اصل امام با آر سلام الله علیه ما حضرت عمود نخیر. این چی نیست که حاجی ها زیاد باشن، ناله ها کم باشن، حاجی کم است و ناله زیاد. و حضرت ارسلان این همه جمعیت صحنه عرفات شما تمام حاجی کم است تمام بعده شما حالا بنگرید ببینید چی میبینید، هم به اعجاز مبارک امام سجاد هم به اعجاز مبارک امام با سلام الله علیه و این افرادی که در خدمت حضرت بودن از اصحاب حضرت بودن سؤال کردن دیدن صحنه عرفات از پر از حیوانات. خب اون که امام زمان خودش رها میکنه و به دنبال صغیر راه میفته همین در میاد، چیزی دیگر نیست. منتها وجود مبارک امام فقط در بعض موارد پرده را بر میدارد تا عدهای ببینند. اینا حقیقتا حیوانند، نه که تشبیه باشد. اگر کسی اهل کشف و شهود بود خب حالا آنکه الان بر هم عزل دارید، اگر خودش به این مقام نرسید لمن کان له قلب نبود او الغ السمع و هو شهید بود بسد بود گوش بدد ببیند ائمه چی فرموده قبول بکنه. اگر نه اهل قلب بود نه اهل سمع بود نه خود دید نه حاضر بود بشنود قبول کند به چند روزی با صبر بکند ببیند بعد از مرگ اینا رو به چه صورت در میان میبیند. زید این آیه فتحت السماء و فکان و تعطون افواجا این را هم زمخشری نهاری کرده هم مرحوم شیخ حدیثی و انواع امین الاسلام در مجمع هم شیعه ها نهاری کردن هم سنی ها که ادوی زیادی به صورت حیوانات در میان. خب این حیوان شدن به تحول جوهری است. انسان با علم ساخته میشه، با عقیده ساخته میشه، با انگیزه ساخته میشه، با نیت ساخته میشه، یا در اون ناس علانیات هم اگر ابلیس در درون اینها وسوسه کرد یک بار و دو بار از گناهان صغیر و گناهان کبیر، از گناهان کبیر و اکبر کبائر آلودشون کرد، کم کم درون اینها بر میگردد. این بیان نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه که فرمود و صورت و صورت انسان و القلب و قلب و حیوانه، اینا تحقیر نیست، اهانت نیست، یه واقعیتی است که میبینن دیگر افراد رو. خب تمام اینا ظاهرشون انسان است، باطنشون حیوان است. روز قیامت که توبه سرایر میشه معلوم میشه اینا به چه صورت در میان. اینا کار ابلیس است. این چنین نیست که اندیشه و انگیزه و عقاید در دراز مدت بی اثر باشد. لذا ذات اقدس الهی این خطر را در موارد گوناگون به عبارتهای مختلف در شؤون گوناگون ذکر کرده. در هر جریانی از یک منظر فتنه‌گری شیطان را ذکر کرده، چه اینکه در هر جریانی از منظر خاص الهام و تأییدات فرشته ها را ذکر کرده، تأییدات انبیا و اولیا را ذکر کرده و مانند. در این بخش آمده که شیطان صریحا میگوید من احتناک میکنم. حالا احتناکه یا همون اون به معنای از اجهوست یا به معنای استعسلهوست یا معنای اخذ احتناکه و ماننده آن است. هر کدام از این معانی یاد شده باشد احتناک سلطه را میرساند. شیطان برنده نیست، دیگران بازندند. شیطان در برابر رحمت الهی کاری پیش نبرده. خیلی ها هستن که باختن. منتها تو بحث های قبلا ما داشتیم قرآن کریم بر اساس جهان بینی که گذشته را به حال و گذشته و حال را به آینده وصل می کند خبر می دهد. نباید گفت اکثر مردم اهل معصیتن و گناهن. اکثر مردم اهل سعادت هم، اکثر مردم اهل رفاق هم. بیان ذالک این است که دنیای مقطعی بیش نیست، بعد از دنیا میشه برزخ و قیامت. اینها یه مقدار سخت و سوز که برزخ دارن، یه مقدار سخت و سوز که قیامت و جهنم دارن، منتها یه لحظهش قابل تحمل نیست. تو بیانات نورانی ائمه مخدوم امام سجاد سلام الله علیه است که به مقداری که شما میتونید آتش تو دستتون نگه دارید معصیت کنید، خب یه لحظه شما نمیشه دیدید. اینها چون kafire emude lecuce ledud misler serencam azat misen. Vakti serencam azat şeren de ya be araf miyen ravarit bihiş misen ebediyet unha temin. Ebediyet ba ye milyon sal, de milyon sal, ye milyar sal, de milyar sal ise kabili gıyas nemiz. Vakti insan bu pushtibam khilgat mire, kul cihan da nigah mikone, میبینه اکثری به طرف سعادت رفتن. اونایی که تو جهنم میمانن و مخلدن یک گروه خاصیه. بنابراین از نظر جهان بینی گرچه در سالیان متمادی ادی در عذابن ولی بالاخره من رحمتن بدا و الی ما بدا یعود سرانجام رحمت است. این مال کل نظامه. در مقطع های خاص گاهی آدم وقتی ببینه میبینه اکثر هم لا یعقلون اکثر هم لا یشعرون، اما همین اکثری با سوخت و سوز یه مدتی در برزخ یا در جهنم بالاخره آزاد بشن دیگه، این که مخلد نیستن که کمن کسانی که مخلد بشن، اونایی که ابلیس گونه فکر میکنن یعنی عالمن عامدن در برابر خدا میستن و کفر میورزن و نفاق میورزن، اونا که عالم و عامد باشند بعد از تمام شدن نصاب و حجت الهی بر اونا بسیار کمن. خب بنابراین این رحمت است و در برابر این همه انبیا و اولیا و وارثگانی که در عالم هستند و کمن نیستند اینا به برکت مبارزه است دیگر. اگر جهاد نباشد که دیگه ما نه شهید داریم نه فاتح، همونطوری که این جهاد رحمت است. در جهاد بالاخره انسان سه دسته است، یا شهید میشه یا فاتح یا خدا ناکرده تسلیم میشه. اگر او تسلیم کردن که معذور است، اما اگر تسلیم شد بله وزر و بال باز. این تسلیس که در جهاد اصغر است تو جهاد اوسط و اکبر هم هست دیگر. شیطان که حمله میکنه یا انسان تا آخر تیر میزنه و تیر میخوره این شهید است. اینی که در روایات دارد من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و سلم مات شهیدا همین است. این تسلیم نشد که تا آخرین لحظه چهار تا تیر زد، چهار تا تیر خورد، چهار تا گناه کرد، چهار تا توبه کرد، چهار تا عشق دید، چهار تا معصیت کرد، چهار تا توبه کرد، چهار تا کار خیر کرد، هی تیر زد و تیر خورد، تیر زد و تیر خورد تا بالاخره مرد. این تسلیم نشد که این رقه مسلمان هست، شیعه هست، قبول. یا نه نظیر حسین بارک پیغمبر و اهل بیت علیه السلام که حضرت عمود که شیطانی اصل معلایه ده من قاطعه شیطان رو به برد کشوندی کشیدم تابعه من شد. اینا کم آمده اگر کسی خدایی ناکرده عالمن آمدن خودش پناهنده بشه و یا اوزون رجاب رجال من جن خودش پناهنده بشه و تسلیم اونها بشه بله اون مشکل جدی داره، اما اینا کم هست. ما در اکثر موارد پیروزیم. بالاخره این طور نیست که ما در اونها تسلیم بشن که اونه که تسلیم میشه بسیار کم هست. اینا یا شهید میشن یا فاتح. بالاخره این کسی که تو میدان جهاد اسفل شهید میشه همش تو اون تیر نمیزنه که چات تیر هم میخوره چات تیر هم میزنه، این میشه شهید. تو جهاد اوسط و اکبر هم همین طور است. بنابراین اکثر مردم در دید جهانی و کلی به مقصد میرسن به اهل سعادت. و اینا هم مبارکت جنگ است که اگه جهادی نباشه مبارزی نباشه جهادی نباشه که این حقا پیش نمیده. خب و خلود بعد همون اون کفار انودی است که عالمن آمدن در برابر ذات اقدس اعلام استادن. اینا خیلی کمن. بسیار الان بسیاری از همین کفار حجت خدا بر اونها بارون شده. خیلی هستن که مستضعف فکری هستن. مستضعف فکری کفاری که مستضعف فرهنگی فکری باشن که خدا عذاب نمی کنن. الان در اثر این استکبار بسیاری از مردم مناطق دوردست که در کشورهای کفر و امثال زال زندگی میکنن اصلا نام اسلام و قرآن و اهل بیت نشنیدن. اینا رو که خدا به جهنم نمیبرد که مستضعفین فکری را خدا به جهنم نمیبرد. اونا که حجت الهی به اونها نرسید اونها را به جهنم نمیبرد. بسیار از مردم همینطوره. اینطور نیست که الان اگر عده زیادی کافرن اینا واقعا قرآن را روایات شنیده باشن. بعض از دوستان ما که چین سفر کرده بودن اوائل انقلاب گفتن به این که ما رو راهنمایی کردن به یه منطقه که مثلا دوستایی که همشون مسلمان بودن، زن و بچه به احترام نام امام که شنیده بودن آمدن تا مرز اون دوستا به استقبال ما. اما تنها حرفی که مردم زن و مرد این دوستا میزن لا اله الا الله لا اله الا الله. اینا فقط از اسلام همین یک کلمه رو بلد بودن. چین کمونیست اصلا قرآن ایترت درمونه مطلب نیست، نهجر بلها مطلب نیست. نماز نمیدونن چیه با اینکه مسلمان هم دسترسی نیست. تازه این مسلمان هاشون خب اگر این استکبار جهانی نگذاشت دین به جای برسه اون هم جور موندن، تازه اینها مسلمان هاشون هستن. اونایی که مستضعف فکری و کافر استضعافیان که اونها بیغنه جهنم نمیرن. بنابراین ذات اقدس اله همه ارل و عوامل را ذکر کرده فرمود به اینکه این چندین کار میکنه. اول در مالتون، بعد در فرزندتون. اگر ما گفتیم المال و البنون زینت الحیات دنیا، اینم از همون زینت حیات دنیا میاد. این یک مواظب کسبتون باشید، مواظب نکاحتون باشید و مانند. یه بیان نورانی هست امید برای که در کلمات قصار نهج البلاغه است. که حضرت داشتن سخنرانی میکردن ادوی در محضر حضرت نشسته بودن، نامحرمی هم عبور کرد. حضرت فرمود اگه یه وقتی حوث کردید یه نامحرمی را ببینید، اونی که تو خونه دارید هم همینه، مشکل شما را حل میکنه، دایی ندارید دیگره این نگاه بکنید. مگر انسان چقدر احتیاج دارد؟ فرمود اینا چیز دیگر نیستن، همونه که شما دارید همونه دیگه. شما که با حلال میتونید مشکلتون حل کنید، مبادا به دنبال حرام برید. این صریحا در اون سخنرانی بیان کرده که هر مقو وجوههم و عیونهم و بود جای دیگه نگاه نکنید. این یه بند راه حل هست. فرمود شرکای در مال هست، شرکای در فرزند هست و مانند. بعد فرمود به این که اینا که تو باند شیطانن، بعضی با یه سود کشیدن میان، بعضی با آجیز میان، بعضی ها را با نیروی مسلح برد آورد. این صوت که دارد بس تفزیز من استفعت من هم به صوتی که این صوت گاهی به معنای دعوت است، خوندن است، گفتن است. مثل که در سوره مبارکه حجرات همون لا ترفع اصوات فوق صوت النبی. فوق صوت النبی یعنی حضرت که داره سخنرانی میکنن حرف میزنن صداتون بالاتر از صدای حضرت نباشه، کمتر کنید. الان هم اونا که موظفن مواظب ادب نبوی هستن، ادب زیارتن، وقتی حرم نبوی صلی الله علیه و سلم مشرف شدن آهسته زیارت میکنن، آرام زیارت میکنن، آرام سلام عرض میکنن. دار طرف و اصوات کن فوق صوت النبی. این صوت معنی سخن، دعوت، دعا و ماننده است. یه وقت هست که نه صوت همون نعرو هم سارزاده کرد که این انکر رسوات به صوت الحمید. این بیه صوت. یه وقت صوت است به معنای علامت دادن که نعیق دامدار است. که نعیق دامدار اینا که گوسفندها و گاوها رو میچرونن با صدای مخصوص اونا رو هدایت میکنن که یه گوسفند بیاید یا برود، یه حیوان دیگر بیاید یا برود. اون دامدار، اون چوپان، اون رمه‌دار با صوتش اینا رو یا میبره یا میاره. یه صوت هم صوت آژیره، با صوت کشیده میاد. در بعضی از تعبیرات مفسران مثل مجاهد و امثال مجاهد نقل شده است که ابوالفضل نقل کرده که صوت شیطان همون مزمار و غنا و امثال زاده کرد. این یک از مساطیره. اونجا که سخن از غیبت و صحبت و کذب است اونم صوت شیطان رو دیده. این سخن از مجاهد نقل شده است که ابوالفضل نقل کرده و حسر هم نیست، تطبیق در حقیقت. خب اونا که خیلی مقاومن اونها را با نیروهای پیاده سوار و سوار پیاده نظام و سوار نظام جلب میکند و اجل و علیهم به خیلی که برجلی. بنابراین بعضی ها تحت تأثیر او هستند، بعضی ها مقاومند، بعضی مقاومتشون کمتر است، بعضی مقاومتشون بیشتر است. این خطرها را ذات اقدس الله یکی پس از دیگری ذکر کرده. این به ما هشدار داد که راه نفوذ شیطان چند تاست و مردمی که تحت سلطه شیطانن چند گروهن. به سرانجام فرمود که راه من همیشه باز است. یه بیانی ذات اقدس الله در سوره مبارکه اعراف داشت اونجا مبسوطا گذشت. فرمود اینکه خطر مهم شیطان اینه که او از کمین میآید. خودش هم گفته لأبعدن لهم صراطک المستقیم، قعیدم، من کمینم، سر راه راست میشینم. اینا رو که از راه راست ترک کردن در کجراه و بیراه، اونجا که نمیرم، که اونجا هر جا برم جز تویول منم. من سر راه راست میشینم که یا اینا رو پرد کنم یا نگذرم برم. لأبعدن لهم صراطک المستقیم، من سر هر کار خیلی نمیخوام بکنم اونجا حاضرم، جلوش رو میگرم یا مخلوط میکنم یا مشروط میکنم یا منصرف میکنم یا دودل میکنم و ماننده. اینه که صراط مستقیم از شمشیر تیزتر است، برای اینکه همین میگه بلکه کسی کمین کردی همسال اونی. خب انسان بخواد بره سخت در از این کمین بخواد رد شدید. انواع و اقسام حیل و بهانه هم در دست اوست. همین که گرفت ترد کرده انسان رو، انسان رو چه به طرف راست ترد کنه آتشه، چه به طرف چپ پرد کنه آتشه، چه زیر پا پرد کنه آتشه. اینی که در روایات ما در صراط مستقیم همه طرف اطرافش آتش است، به این روی جهنمه همین رو دیگه. حالا ای کسی از صراط مستقیم به طرف راست پرد شد، افراد شد، خب عذابه. به طرف چپ پرد شد، تفرید شد، عذابه. از پایین سقوط کرد، اونم عذابه. گاهی تعبیر قرآن این است که اینها منحرف محرف میشن، گاهی تعبیر است که انهم عن الصراط لناکبون. نکبه یعنی افتاد. گاهی انسان میفته، گاهی تنده، گاهی کند، هر سه جهنمیه. خب این خطر که هر از هر طرف آدم رو تهدید میکنند باعث شده که این بشه احد من السیف، از شمشیر تیزتر بشه. در چنین فرصتی این تو کمینه به ذات اقدس الله پامود، نه تنها تو کمینه، او شما رو میبینه، شما او رو نمیبینی. حالا به این کار چه از سخته؟ کسی تو کمین باشه ما رو ببینه، ما هم او رو نبینیم. انه یراکم هو و قبیله من حیث را ترانهم، نه تنها یه دونه، همه باندش که تر چپ و راست و پایینن شما رو میبینن که برو بازه، شما اینا رو نمیبینی. بعد پامود یه رای حلی هم هست، یه رای حلی هست که در حدود 180 درجه اوضاع برگرده به نفع شده، که شما او رو ببینید، او شما رو نبینه. این رای حل هست. یه رساله ای هست، او یه مرحوم رو مرحوم ابن طاووس هست، در پایان این مهجش چاپ شده. این رساله رساله لطیفی است. اصلا اون رساله برای همین نوشته شده که اگر کسی بخواهد این خطر را 180 درجه به سود خود برگرداند، یعنی به جایی برسد که او شیطان را ببیند و شیطان او را نبیند، راه داره. و اون راه اینه که شیطان شما را به خوبی میبینه، راه را هم به خوبی میبینه، افراط و تفریط و شاهندازی از هر طرف را هم هر سه طرف را هم میبینه، اما خدا را نمیبینه، چون خودبین و مستکبر این خدا را نمیبینه. اگر این شخص صادق بگوید یا الله و الهی فکر کند و موحد باشد، به مؤمن باشه، به به او پناه ببرد، خدا با داوود میرسه. وقتی خدا خواست به داوود برسه، این شیطان با باندش خدا و فرشتگان رحمت را نمیدونن. دیش باشه از کجا تیر میخورندن نمیدونن. انا جعلناه رجوما للشیاطین یا فخرج منها فانک رجیم. رجم الهی، تیر الهی، کی میخوره، از کجا میخوره، چی جور میخوره، نمیدونم. دفعتا میبینم بدنشون سراخ سراخ شده، فرار میکنن. در این حال اگر کسی بگوید یا الله، خدا بداد او میرسه و خدا شیطان را میدوند و شیطان او را میدوند. این میشه تغییر 180 درجه ای به نفع مؤمن. و هست و همه جا همین وعده را داد. اون تو از ما کمک نخواستی که اگر از ما کمک بخواهی، این عبادت نیست و که عبادت شیطان بر شما مسلط نیست. شما بگو یا الله اینی غریب و عجیب و دعوه بده. حالا ما فقط برای حل مشکل مسکن و مرض و ازدواج و امثال زاله بگیم یا الله. در موقع خطر که این باگن زغن نکنه شیطان نزغن فست از الله، همون این وسوسه‌ای که در دلت پیدا شده، این سیخی است که حماردار به حمار میزند. اونا که دام دارن انعام در اختیارشون است، برای اینکه این اسب یا حمار با سرعت بیشتری این بار رو بره، یه آهنی دستشونه، یه چوبی دستشونه، سیخ میزنن به این حیوان، به این حمار. اینو میگن نزد. همون اگر سیخ خوردی بگو یا الله. بگه نه دومی رو نکن. که اما یعن زغن نکه من شیطان نزغون پس دعوز بالله. این که قبلا در زمان جنگ مگفتن هوا صدای آجیز شهیدی دیری تو پناهگاه، آیه همینه پس تعیز، نه یعنی همونجا بیست بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم. اگر مگفتنش آجیز خطر رو شهیدی دیری پناهگاه، معنیش نبود که همون تو خیامان بیستی بگید من میخواهم بروم پناهگاه. این که آدم از خطر نجات نمیدید که اما فورا برو تو بناتا که اما یعنی زغن نکه من شیطان نزغن پس تعیز پناه ببر. نه این که با البته اعوذ بالله و شیطان رجیم گفتن که ثوابی هم دارد، اما این پناهندگی نیست. فورا برو خدا. چجور آدم وقتی که آبروش در خطر نمیخورد، چجور وقتی یه بیماری تو اتاق عمل داره اما یه جیب میکنه، وقتی هم که وسوسه شده که داری نامحرم نگاه کن، اونجور هم من یه جیب بخون، یا یه تهمت یا یه دروغ یا رومیزی زیرمیزی رشوه اشوه پیشنهاد داد، اونجور هم من یه جیب بخون. اونجور اگه هم من یه جیب خوندی با 180 درجه فوت برمیگرده، کاملا ما تغییر میکنیم. بوی بد گناه رو به مشامت میرسانیم، خودت عاقلانه ازش منصرف میشی و راحت میشی. اما اگه بگی بر شیطان رعنت هم که دست بذاری بگیری، این که دیگه استعاذه نشد که. بنابراین خطر را بیان کرده، یعنی مرض را مشخص کرده، راه حل نشون داده. طبیب که پیغمبر است مشخص کرده، طبیب و دوار علاج رو مشخص کرده، شفا را مشخص کرده. وقت قرآن میشه شفا، نه این که ممکن است کسی این دارو رو مصرف بکنه و شفا پیدا نکنه، اینطور نیست. موقعیت رو نداد، او که مرجوم است، موقعیت رو به انسان داد که او رو خلیفه خود قرار داد. همون من همیشه حاضرم و هر به شما از هر چیزم نزدیکترم، کمک منم رایگانم، فقط خواستن از شما، شما بخوا ما هم کمک میکنیم. پس تعیز بالله بگو اعوذ بک من همزات شیاطین، اعوذ بک ربن یحضرون. همون بخوا از ما بگو، همچه مجان شما را به بهش ببریم که نیست، شما بخواه ما هم بودیم. ما چه این روز به روز بر گناه او افزوده میشه. ذات اقدس اله هم فرمود لأملأن جهنم منکر من تبعک اجمعین. اول کسی که وارد جهنم میشه اوست و مخلدم ابدا در میتیزه. اما خب بالاخره در برابر این همه انبیاء و اولیاء و صحف آسمانی و عقل و فطرت اینا رو به ما داده دیگه، همون بالاتر از همه خود منم که به شما از هر چیزی نزدیکترم، فقط از من بخواه. ما اتفاق افتاده وقتی که دارن غیبت میکنن، دروغ میگن، تهمت میگن یا رشوه و امثال ضابط هست، اما یکی بخونیم. اگر یه وقتی خدا ناکرده بیماری داریم تو اتاق عمل، اون وقت دستمون به اما یکی برنده. حال لازم است کسی امه یجیب بخونه، ولی همون حالت امه یجیب رو داشته باشه دیگه. خدای من در یاب الان ممکنه خدا نکده من آبادی بشه این پوله بگیرم. خب یه همچه حالتی اگر آدم پیدا بشه یقینا نجات پیدا میکنه. ممکن نیست کسی اینجور از خدا بخواد و خدا رو نجات نده. همون انهو یراکم حوز قبیله من حیث را ترونه هم. بعد شما وقتی که از ذات اقدس اله کمک گرفتید، او تارده دیگه. او این رساله خیلی رساله شیری در پایان محج چاب شده و جداگانه از مجتبا و اثر قضا هم جداگانه هم چاب شده. این رساله خیلی مفصل نیست. آدم میتواند با پناهندگی واقعی این صحنه خطر را با 180 درجه به سود خود برگرداند تا
طوری که دوستان او به نفع او حرکت کنند و شیطان و قبیل او دوستان او را نبینند و دوستان او شیطان را ببینند. این هست. بنابراین همه این جهات را ذات اقدس را ذکر در جریان غشار کنفر انبال و اولاد بخش از روایت، چون روایت فراوان در این زمین هست، حتما ملاحظه فرمودید تو بخش تفسیر کنز دقائق مقدار زیادی بیش از این تفسیرهای مستقلین اینها توش هست. در اونجا مسئله ولایت هست، تولی هست، تبری هست که خیلی ها در صدر اسلام برای اینکه بفهمن این بچه حلال زاده است یا حرام زاده با ولایت حضرت مبارک است امیر میشناختن. اگه این بچه لبخند میزد مثلا نگاه دوستانه میکرد به است امیر میگفتن طاهر است. اگر نه صورت برمیگردون بغض و غضب پیدا میکرد میفهمیدن آلوده است. این هست، اینا نه مجاز است نه اغراق است. خب این شعار کن فلان وار و الورات همه میدیده. خب فرمود قالت هر فمن طبعه که من هم فه این جهنم جزا و کن جزا هم مکره اون لعمل ان جهنم میشه من طبعه که همین بود دیگه میشه جزای مکره و اون جهنم با شما پر میشه شما میخواد بکنید و استفزز منسته هر کسی رو که تونستی هر کسی رو تونستی و استفزز منسته فاطرن هم به صبح که این صبح بکن شیش وقت توجیه شده که اشاره شد. بعضی هستن که با آجیر با دماغ بیاری، بعضی هستن که با سوار نظام یا پیاده نظام با دماغ بیاری و عجل بقالهم جلب هم صبح شدید دیگه و عجل بقالهم به خیل که به رجل که و شارف هم کل انوار و الولاد. یعنی دماغ میفهمند که شیطان گاه شریک مال میشود گاه شریک فرزن و اید هم در پایان جنبندی فرمود فرمود اینا رو وعده بده، هم وعده هم وعید، هم از شیطان و یعید کمال فرق توش هست، هم این که به اینها وعده بده به اینها بگو که من این بطار ما این بطار عبادت میکنیم ما نعبد هم الا لیغربون و لالله زلفا. خب این نیرنگ شیطان بود به اینا آموخت بگرد ها اولای شفا ها اولای بلده. این وعده دروغین و نیرنگیست که شیطان به اینها یاد بوده. این عید هم میتواند وعده به معنای نوید باشد، هم وعده به معنای وعید باشد، چون این وعده به هر دو معنا آمده. گرچه اوعده فقط در تهدید به کار رفت، اما وعد به هر دو معنا آمده. این شیطان از شیطان یعید کم الفقر و یعمر کم بحشا. این عید به هر دو قسمش قابل توجیه است. بله دیگه این شعار کن فر اولاد همینه دیگه. شرکت در او اگر کسی از مال حرام چند روایاتش هم بعضی از روایات هم در روزای چهارشنبه و هفته قبل اشاره شد که با مال حرام ازدواج بکند، تغذیه بکند، با مال حرام شیر پیدا میشه و مانند آن، این بچه شریک شیطان است. یعنی شیطان در پیدایشی داده. و اگر کسی خدای ناشده از راه زنا فرزند پیدا کرد، اون شریک شیطانه. یا نه با همسر خودش رو نگاه نامحرمانه که روز دید نامحرمی کرد با اون انگیزه کنار بیاید با زمین شیطان شریک است. شرایط این هم کاملا فرق دارد. اما این سؤال که زنازاده ها چی جور می کرده ام، البته در قیامت پدر و مادر آلوده به اون ضرری که رسونده ام محکوم خواهند بود. یک ثانیاً اون نصاب لازم سعادت و ایمان را هر انسانی دارد، خواه زنازاده خواه غیر زنازاده. به دلیل اینکه بسیاری از همین مشرکین حجاز اینا آلوده بودند، پدرانشون و مادرانشون آلوده دامن بودند، سالیان متمادی بت‌پرست بودند، بعد برگشتن آغاز بشه شدند. اون راه برای همیشه باز است. ممکن است کسی اگر از این خواه بعد به دنیا بیاد به اون اوج کمالی که اوحدی از انسان ها میرسند نرسد، ولی به کمال لازم میرسد. یعنی کاملا میتواند ایمان بیاورد، کاملا میتواند به عدل برسد، اما اعدل مطلق بشود، اصغای مطلق بشود، اونا البته بسیار کم است، منتها پدر و مادرش هم در قیامت مسئوله. جریان صوت شیطان متنبه در همون خطبه نورانی هست، امیر سلام الله علیه در خطبه قاصعه که گاهی اشاره میشد، اونجا وجود برکه از امیر دارد که من به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کردم این رنه و آهی که من شیدم چیز. در خطبه 192 که خطبه معروف به خطبه قاصعه هست، خطبه 192 اونجا وجود برکه از امیر به پیغمبر صلی الله علیه ما آمد و عرض کرد که ولقد سمعت رنه الشیطان حين نظر الوحي علي فقلت يا رسول الله ما هذه الرنه؟ فقال هذا الشيطان قد ايس من عبادته انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انك لست بنذير لكنك لبصير انك لعلى خير. فرمود من بسته رسول عرض کردم این صدا چیه؟ این ناله چیه؟ من شنیدم. فرمود این ناله شیطانه. تاکنون در جزیره العرب او معبود بود، مطاع بود، اما الان با آمدن وحی دیگه فهمید یا برای معبود و مطاع بودن اونی یا علی اون چرا که من مشتنم تو مشتری و مانند دار منطق تو پیامبر نیست. خب این صدا هست، اگر کسی گوش ملکوتی داشت این صوت را هم میشنود، رنه او، صوت او و امثال زالک را میشنود. الحمدلله رب العالمین.